أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواح العالمين لتراضي مقدمه الفداء. تقدم بيان نصوص دلت على جواز حبس المليون بالمماطلة في أداء الدين، لكن وردت في المقام صحيحة زراره. هذه الصحيحة دلت بمفهوم الاستثناء على خلاف مضمون هذه النصوص المتقدمة، حيث دلت بمفهوم الاستثناء على عدم جواز حبس المديون لأجل المماطلة، بل مطلق التعذيب دل على عدم جوازه. هذه الصحيحة استثنى ثلاث موارد من عدم جواز الحبس. كان علي عليه السلام لا يحبس في الدين إلا ثلاثة: الغاصب، آكل مال اليتيم، الخائن في الأمانة. وبمفهوم الاستثناء دلت هذه السيئة على عدم جواز الحبس في غير هذه الثلاثة، بتقريب أن المماطل في الدين ليس من أحد هذه الثلاثة، فيدخل في عقد مستثنى من، يعني كان علي عليه السلام لا يحبس. كان يدل على الماضي الاستمراري ويدل على عدم الجواز. وجه الشيخ الطوسي هذه الرواية بتوجيهين ذكره في الوسائل. التوجيه الأول قال المراد أنه عليه السلام كان لا يحبس على وجه العقوبة، يحبس في غير هذه الثلاثة، ولكن كان حبسه على وجه العقوبة مختصا بهذه الثلاثة، وحبس مديون المماطل ليس على وجه العقوبة. هذا التوجيه مبني على ما قلناه في ابتداء هذا البحث. قلنا يحتمل، يمكن أن يقال أن هذا الحبس ليس على وجه العقوبة لعدم استحقاق المديون بمجرد المماطلة مع بناءه على أداء الدين مستحقا للعقوبة. قلنا في ابتداء البحث، في بداية البحث، الشيخ الطوسي احتمل هذا، وبذلك وجه هذا الصحيح. لكن هذا التوجيه غير وجيه، لما قلنا أن نفس المماطلة بنفسه يكون حراما، إذ المماطلة التأخير معناه ترك أداء الدين في زمان حلول الأجل. المماطلة من غير عذرين التأخير في أداء الدين عن وقت حلول الأجل في الحقيقة معناه ترك أداء الدين، عدم أداء الدين عند حلول الأجل، وهذا مخالفة للواجب، لأن أداء الدين حين حلول الأجل يكون واجبا وترك الواجب حرام. وثبت التعزير في كل معصية بما يراه الحاكم، فعليه استحقاق العقوبة في المقام لا يمكن انكاره. بحسب دلالة النصوص العامة مع قطع النظر عن هذه النصوص الخاصة. نعم النصوص الخاصة لا دلالة لها على كون الحبس على وجه العقوبة إلا نص واحد وهو ضعيف السند. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. في غير هذه الرواية لم ير تعبير بالعقوبة وهذه الرواية ضعيفة السند. ولكن تلك النصوص العامة مبني على جواز تعذير كل من ارتكب ذنبا بترك الواجب او فعل الحرام. التعذير يعني العقوبه، مفهوم العقوبه التعذيب العقوبه، فلا يمكن انكار هذا. التوجيه الثاني الذي ذكره الشيخ الطوسي هو ان المقصود الحبس الطويل، يعني كان امير المؤمنين السلام لا يحبس حبسا طويلا إلا في الثلاثة المذكورة. معناه أن الحبس وإن كان يقع في غير هذه الثلاثة، مثلا لأجل المماثل في أداء الدين، ولكن لم يكن حبسا طويلا. هذا التوجيه الذي ذكره الشيخ الطوسي أيضا لا شاهد له، توجيه بلا شاهد، جمع بلا شاهد، جمع تبرعي. و كما أن الأول أيضا كذلك، ولكن ذكر صاحب الوسائل توجيها آخر للجمع هو المتعين. في الحقيقة محاولة صاحب الوسائل لا يكون جمعا، بل بيان وجه لعدم منافات بين الطائفتين. قال هذه الثلاثة لا يخلو من آخرك المديون إذا مات في دينه، دينه يكون لأجل أي سبب؟ إما يكون لأجل أنه غاصب، أو يكون ماله مال اليتيم، أو يكون خائنا في الأمانة مثلا. لا يخلو من هذا الدين دائم مديون الذي يماطل في دينه. المماطل في الدين لا يكون من أحد هذه الأمور، لأن نفس المماطل يكون من غير عذر يكون خيانة. المماطل في أداء الدين من غير عذر نفسه يكون خيانة، فيدخل في هذه الثلاثين. فلا منافاة بين سيد الزرارة وبين سائر أن نصوص متقدمه. تفسیر این که در این رفع بین این صحیح تعارض یا تخالف این صحیح، خود صحیح رو باید بخونیم اول تا معلوم شد که متنش چی هست. اون اینه در صحیح دراره، شما این جزء این بحث ندارید، دو تا موضوع هست که ما اینجا اضافه کردیم، یکی همین بحث مدین مماطل بود، یکی هم که مربوط به مدیونی که ادعای ایثار میکنه، چون اینا بحث خیلی مبتلا بهیه در مسئله حبس و تعذیب، لذا ما اینو مطرح میکنیم. یکیش که الان امروز تموم میشه و شما هم انشاءالله یکی دیگه که میمونه برای بعد از تعطیل، حالا مقدارشو شاید ما فردا بتونیم مطرح بکنیم. اگر نرسیدیم خب شما باید مطالعه بفرمایید. من که میگم خب همه ما روایت میخونم، الان که متن روایت میخونم پیدا کردنشم راحته، و عبارات فقها را هم که میخونیم بازم سخت نیست پیدا کردنش برای شما. یک بحث آخر هست که بعد از اون مربوط به بحث سرقت هست که در جزء شما هست اون رو، ولی این بحث بعدی هم نیست. خب گهگاهی پیش میاد ما در این جزوی که خدمت شما میدیم بعضی از مباحث هست که من در اون موقعی که جزوی می نویسم بهش توجه ندارم، وقت که وارد بحث میشم متوجه میشم که بحث های ضروری هست که اینجا باید بشد، باید بحث ناقص میمونه. و شما هم عادت نکنید که حتما جزه به شما بدیم همه مسائل رو، توجه فرمودید؟ این هم یک حکمتشه. بالاخره مقداری از بعضی موارد رو خودتون برید فصل بکنید، پیدا بکنید. خب ما هم اینجا میگیم دیگه. در این صحیح این متنش دارد که کان علی علیه السلام لا یحبس، صحیحه که میگیم دیگه، یعنی جایش تردید نیست، در رباطش جای بحث هم نیست. لا یحبس فی الدین الا ثلاثه، کان علی علیه السلام، ماضی استمراری است. یعنی حضرت کلن روشش این بود، سنتش این بود، توجه فرمودی؟ این اثبات سنت میکنه. کان علی علیه السلام لا یحبس فی الدین الا ثلاثه، الغاصب و من اکل مال الیتیم ظلمن و من اعتمن على امانت فذهب بها و ان وجد له شیئا باعه، غالبا غائبا کان او شاهدا، چه غائب بود چه میفروختش. یعنی این سه نفر رو، این سه شخص رو که غاصب باشد، اکل مال یتیم باشد، خانه دار امانت باشد رو حضرت حبس میکرد و اگرم غائبم بود باز مالش رو گیر میآورد و به این اشخاص برمیگردون، به این توکارا. خب این به مفهوم هست دلالت دارد در عقل مستثنامن، لا یحبس فی الدین، مطلق دین دلالت دارد که حبس جایز نیست. کان لا یحبس، کانال یحبس سنتش بر این بود دیگه، یعنی جایز نیست، عدم جواز دارد الا این سلاسه. خب این سلاسه که الان کسی که مدیون مماطله مستدل میگد که این جزء هیچ کدوم از اینا نیست، این امانتی نگرفته که خیانت بکنه، میخواد بده، حالا امروز نشد فردا میده، که خائن نیست که، توجه فرمودید. و همچنین اون دو مورد اول که قطعا نیست، همه مواردی که شخص مدینه مگه آکل مال یتیم هست، مگه همه مواردی که شخص مدینه مگه غاصب هست، نه قرض گرفته، غاصب که نیست که، مالک مال و قرض هم میشه شخص مخترز دیگه، توجه فرمودی؟ خب این تقریب با این بیان معلومه که مفهوم این روایت به مفهوم استثناء و حصر دلالت دارد بر عدم جواز حبس به زیر هذه الثلاثه، از مواردی از مماطله در دین که از این ستا نباشد. اون نصوص که خوندیم قبلا خاصه با عامه دلالت بر جواز حبس دارد، مخصوص خاصه را الان مقصود هست، تعارض بین خاصه هست چون در خصوص دین وارد شده. اون نصوص دلالت بر جواز حبس دارد به صراحه بلکه وجوبش، ولی این نص میگه نه، در قید این ستا بعد این که مماطله هم بکنه در دین این حبسش جایز چی آقا نیست. یه توجیه شیخ هم مرمو صاحب وسائل دو تا توجیه نقل کرده از شیخ طوسی. توجیه اولش اینه دارد که قال شیخ حالا یحتمل وجهین، این دو تا وجه رو احتمال درش هست. احد هما انه علیه السلام ما کان یحبس علی وجه العقوبه الا ثلاثه الذین ذکرها، حضرت سنتش بر این بود که حبس برای عقوبت نمیکرد، از باب عقوبت حبس نمیکرد، حبسی که برای عقوبت باشد، به عنوان عقوبت باشد، به عنوان مجازات باشد، حبس نمیکرد غیر این ستا رو. مقصود اینه، منافات نداره که حبس مماطل بکنه، حضرت حبس مماطل از قبیل معاقبه نیست، هستن از قبیل عقوبه نیست، تجربه فرمودی؟ این خب این توجیه درستی نیست، برای اینکه اولا که نصوص عامه که گفته بودیم موضوعش چیه؟ کل من ارتکب زن، هر کسی که حکم الهی رو تخلف کنه، تعدا ذلک الحد، خب به ما یراه الحاکم من زن بین، خب ادا دین عند حلول اجل واجب نیست، ترک واجب چی است؟ آقا زن به دیگه. و همچنین تعدی از حکم الهی است وقتی که واجب شد شرعا عند مطالبه دائم. بنابراین هم علاوه بر این در بعضی از نصوص مقام نفس عقوبت اومده، دی الواجده یحل عرضه و عقوبته. خب این الان لی من مواطله هستی عقوبت اومده دیگه، چطور آنها بجه عقوبت نیست؟ خوشی اصلا نه تنها شاهد ندارد بلکه نصوص برخلافشه. این توجیه دوم ایشون گفت یعنی حبس طویل نمی کرد. توجیه بثانی ما کان یحبس و ما کان علیه السلام یحبس و حبسا طویلا الا ثلاثه الذين استثناهم. خب اینم درست نیست. حالا اینکه چه شاهدی داره شما در این قضیه؟ ما کان یحبس، یحبس خب و همین شاهد شما چیه؟ روایتی داری؟ جمعی که شاهد روایی نداشته باشد، شاهد بغلایی نداشته باشد، این میشه جمع چی آقا؟ تبرعه. و لذا این قابل قبول نیست. اما یک مطلبی رو صاحب وسائل میگه که در واقع میخواد با این محاوله اصل این تنافی رو رفع کنند، یعنی اصلا با این بیان هیچ منافاتی بین این صحیحه و بین اون روایات متقدمه چی آقا نیست. این بیانشون چیه؟ اینه دارد که اقول و تقدم ما یدل علا ذلک فی الحجر و جمعه و غیره و لا یخفا، یعنی مثل این روایت در اون باب ها اومده، فقط اختصاص به اینجا نداره. و لا یخفا ان تارک قضاء الدین مع قدرته لا یخرج عن الثلاثه، کسی که قضاء الدین رو نمی کنه، ترک قضاء الدین می کند با اینکه قدرت دارد، این بالاخره یا آکل مال یتیمه به لازم اینکه مورد دینش مال یتیم هست، توجه فرمودید؟ بله. یا اینکه به زور گرفته که غاصب هست، بلکه اگرم به زورم نگرفته باشم این الانش غاصبه، چون از اون لحظه ای که این شخص دائن مطالبه میکنه و با قدرت داره نمیده، از این بعد دیگه از این لحظه چی حساب میشه آقا؟ غاصب حساب میشه. و یا اینکه خائن در امانته، مثلا اونجاییست که این مال و امانت بهش داده شده، توجه فرمودید؟ خب این الان که سر وقت نمیده، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خب یه لحظه نکرده دیگه، میشه خیانت در امانت دیگه، توجه فرمودید؟ حرف درستیه، بسیار حرف متینی هست. بالاخره این دین از این حالات خارج نیست، به هر دلیلی باشد، بالاخره الان از این لحظه ای که دائن مطالبه میکنه اون نمیده، عذرم نداره، از این لحظه غاصب نیست، غاصبه دیگه. ولی امانت هم نباشه، در قرض باشه مثلا، خب بازم غاصبه. بالاخره مال القرض که شخص دائن مطالبه میکند، او وقتش هم اجلش هم حال شد، الان نمیده، اون مالی که از این دائن دستی رو هست، این مقصود نمیشه؟ غصبی نمیشه؟ غصبی میشه دیگه، بله غصبی میشه قطعا. و لذا این توجیهشون درسته. اون وقت ما کلماتی رو آوردیم از شیخ طوسی و متقدمین متأخرین بسیار، که همه کلامشون این است که به مضمون این نصوصی که نصوص غیر از این سیه، اون نصوصی که گفتیم که دادر بر حبس مماته، جواز حبس مماته، اینا همه اتفاق کردن. عبارات مختلفشون آوردیم، از شیخ طوسی آوردیم، از ابن حمزه آوردیم، از محقق در شرایع آوردیم، از یحیی ابن سعید، از علامه هندی و در جواهر. خب اینا رو شما دیگه باید خودتون در مقام تحقیق، وقتی که ما این موضوع رو گفتیم جز رساله هست، اینا رو شما خودتون باید چکار بکنید آقا؟ پیدا بکنید. این دیگه شما در شأنی هستید که اگر نتونید یه بحثی که مطرح شد این مسئله رو در کلمات فقها پیدا بکنید، که فایده نداره، اصلا درس خارجتون نبوده بنشینه. این مقدار رو که بحثی که مطرح شده رو باید بتونه کلمات فقها رو در این بحث چیکار بکنه آقا؟ پیدا بکنه. من در اینجا یک نکته‌ای رو در بحث همین خودمون من عرض بکنم خدمت شما، و اون است که این دینی که حال شده در همین بحث منافی ما در اینجا، اگر قاضی احتمال بدهد، احتمال اغلایی که با نصیحت این شخص رو تذکر بدهد، این شخص میده، هرگز جایز نیست حبس بکند. او معلومه، روشنه، بعضی سوال کردن، میخوام عرض بکنم که این حکمش واضحه. خب اصلا این میشه تعدی ظلم بلا موجب، وقتی که با لسان نصیحت و وعظ و ارشاد خب احتمال تأثیر میدهد، اگه نه از منکرم باشد نوبت به مرتبه بعدی نمیرسد، توجه فرمودید حبس هم که اصلا این نوع عذاب دیگه، عقوبت توهینه، این به هیچ وجه جایز نیست، این میشه معاقبه بلا موجب بلا سبب، چون فرد است که اعتماد تاثیر میدن، این جای اختلاف نیست، اصلا جای شک نیست. و یک نکته دیگه هست، ما در بحث ما اخطأه القاضی غافل شدیم بگیم، چون من الان امروز این فهرست عناوین رساله ها رو خدمت شما دادن در معهد برید نصب شده، این بحث رو ما باید تکمیل بکنم چند دقیقه تا اینکه کسی این موضوع میخواد بنویسد ناقص نمونه. در اونجا این مسئله عرض کردیم که در صورتی که به اصطلاح مالی باشد که قاضی قطعا حکم کرده باشه، فی الجمله اتفاقه توجه فرمودید که بر بیت المال هیچ فقیه اختلاف ندارد، فی الجمله شد که بالاخره فی الجمله ما اخطأه القاضی فهو من بیت مال مسلمین، جهل قصوری فی الجمله. ولكن متيقن از این اتفاق کجاست؟ آقا اونجاست که در دم و قطع باشد، قصوری باشد که معلومه روشن واضحه جای اختلاف نیست، ولی در دم و قطعش اختلافه، که فقط در دم و قطع باشد در اینجا اتفاقیه، اما در غیر دم و قطع آقا اختلاف شده. توجه فرمودید؟ خب من جمله مخالفین خود صاحب عروه هست که گفته نه، اگه بعضی از فقها هم بودن، ولكن مشهور فقها ها فرق ندادن. من در بحثی که کردیم گفتم، خوندیم عبارات رو آوردیم که مشهور فقها فرق نداشتن، ولی خب بعضی از معاصرین، بعضی از فقها های متأخرین و شاید هم بعضی از قدما فرق داشتن. کلن محل اختلاف در سه جاست، این رو الان میخوام حرف امروز من اینه، الان اینه میخوام بگیم، محل اختلاف در این مسئله سه جاست. اول در غیر دم و قطع که از قبیل دم و قطع، قطعیت قطع اعضا نیست، قصاص و به اصطلاح قصاص، حالا خود قطع ممکنه باشه، ممکنه چی باشه، قطع باشه، ممکنه قطع باشد، فرق نداره، بله، ولی جروح و قصاص هم. در این مورد اتفاق هم نص داریم هم اتفاق داریم، کسی منکر نیست. ولی در غیر این صاحب قربه مخالف هست اولا، و میگه که ما این روایت رو در دم و قطع اومده، در غیر دم و قطع احتمال خصوصیت میدیم، مال ممکنه که دست محکوم له باشد، حالا چه خبر داشته باشه چه نداشته باشه، بالاخره این حتی خبرم نداشته باشه در دست اون نباشه، باز ایشون میگه که در غیر دم و قطع اینجا نمیتونیم بگیم از بیت المال. پس کیه؟ میگه محکوم الله نیست، اونجایی که در دست محکوم الله نباشه و علم به حالم نداشته باشه که سبب این اهدار مالمون محکوم علیه باشه، علم نداشته اصلا قضیه چیه، تجربه فرمودید در دستش هم نیست، میگه که اینجا نه محکوم الله ضامنه و نه کی، آقا قاضی، هیچی دیگه، حکمی شده با بالاخره اون آقای محکوم علی، فوقش این است که میتونه قصاص بکنه خودش، یعنی تقاص بکنه، یعنی مقاصه بکنه، این مقاصرشون نداره دو. این تکه آخر من در اضافه میکنم، ایشون اصلا نظر به این ده جهر نداره، ولی علال قاعده اونجایی که محکوم علی علم داشته باشه که مال او رو خطا قاضی حکم کرده و دیگری گرفته، تجربه فرمودی او قبلا گذشت که حق قصاص مقاصه برای او چی است، آقا محفوظه. این یک مورد اختلافه. مورد اختلاف دوم اونجایی است که مال در دست شخص محکوم له باشد، این مال توجه فرمودی، خب اینجا رو اگر چنانچه این مال رو که به شخص رسیده، به شخص محکوم علیه حکم میکنه قاضی، مال رو از محکوم علیه میده، میگیره به دست کی میده؟ محکوم علیه میده دیگه. خب این دو صورت داره باز، یا این محکوم علیه اینو تلف میکنه، اتلاف کرده، خوردنی بود خورد تمام شد رفت، تجربه فرمودی، یا به یک دلیل دیگری به انهای تصرفات مقدمه این معدوم میشه، تلف میشه و اینجا در این فرد ایشون میگه که این عوضش زامنه. توجه فرمودید این شخص بفرمایید که محکومانده. اگر نه باشه این خود این رو زامنه برگرده در این دوسرات، اصلا زبان بر بیت المال چی آقا معنا نداره، چون مالیش این به زور گرفته خب اندر دستشه باید بری دیگه. اگر دستش نباشه اون اطلاف کرده، من اتلاف مال غیر فاقه له زامن، این محکوم الله اطلاف کرده، خب یعنی زامن چیه؟ چه عوضشه محکوم الله. این در صورتیست که علم به حال داشت، تجربه فرمودی خب علم به حال داشت دستشه و زامن. حتی اگر علم به حال نداشته باشه، از اون زمانی که خطا کشف شده و متوجه شد، خب اگر این دستشه باید برگردونه. الان یده ما اخذت حتی تو عدیه، و اگر هم تلف کرد که من اطلاف مال الغیب آبلا و چی آقا زامن. حالا من که اطلاف مال غیر بناست که قصد داشته باشه طرف، بگم معذورم باشه، معذور کامل معذور بوده، بالاخره هم مال غیر تلف کرده یا نه، با چی کار بکنه آقا؟ برگردونه. بعد خب این در این فرضه. بعد میگه که اگر چنانچه حالا مال در دستش اصلا نباشه، اصلا از اول مال دستش نیومده، چون در بسیاری از دعاوی محکومان لم مال به دستش نمیرسه، اون مال ایشون کلی فرض کرده که ما مواردی داریم فی نفسه که محکوم له قاضی به نفسش حکم میکند، امور مالی هم هست، اما با این حکم له او الان مال دست او چی آقا نمیرسه، مال دست او نیست. خب اگر مال دست او نباشه چی؟ مال دست او چی آقا نبوده. اینجا میگه از دو حال خارج نیست. خیلی این نقطه سوم اختلافه، موضوع سوم اختلاف اینجاست که مال دستش نیست. اینجا دو صورت داره، تفصیل داره بین این که او عالم به حال بود از اول، یعنی از اولی که اومده تو دادگاه تره دعوا کرده علیه محکوم علیه، خودش میدونست که او محق نیست و اون آقا محکوم علیه حق دارد، اومده تره دعوا کرده، خب قاضی هم حکم کرده، دوتا بیانه هم آورد، بیانه هم بالاخره عادل هم ممکنه بودن، گول خوردن مثلا، فریب خوردن، اونا شهادت دادن، یا اینکه بالاخره بعدن کشف فسقشون شده العیالن. این صورت اینجا ایشون میگه که اگر عالم بود قطعا او زامنه، برای اینکه مالم دست چی آقا نباشه، مالم دست نه قاعده اطلاف جاریه نه علالیت جاریه، اما اینجا چی جاریه؟ تسبیب، یعنی سبب این اهدار مام. حالا اجازه بدید، حالا کشف فسق بذارید کنار، فعلا اونجایی که به اصطلاح از ناحیه اینکه این عادل بودن حالا کشف فسقش هم نشده، توجه فرمودید، منتها این دوتا عادل خطا کردن دیگه، این آقا اعتماد داشتن خیلی خیلی، منداش بعد معلوم شد که این آقا سرشون کلا گذاشته اینجوری. خب مالا دستش نیست الان، اتفاق فرمودی در اینجا او یه سبب این اهدار مال نبوده، اگر اون میمه تر دعوا نمی کرد و این دوتا عادل شاهد عادل تخمه رو نمی آورد که یان شهادت بدن، توجه فرمودی خب این مال از دست این آقای محکوم علیه که گرفته نمی شد که می شد آقا نمی شد دیگه، هم افسر قاضی رو کلا گذاشته هم سر این دو تا شاهد بیچاره رو. خب پس او زامنه، زمان به تسبیب میشد، زمان چی آقا میشه؟ به تسبیب میشد، اینجا زمان به تسبیب. خب حرف درستیه، فرمایششون در اینجا چی است آقا؟ حرف درستیه، وقتی کسی به خودش زامنه به تسبیبه، خب چرا از بیت المال بگیرن؟ نباید بتونم بیت المال، اینجاست که کسی در اینجا شرعا زامن چی آقا نباشه، اگه زامن بود که نمیشد که. این بیان ایشون رو من بخونم خدمت شما در اینجا که معلوم بشه. خب درد که لو تبین خطأ الحاکم فی حکمه انتقضه و حین اذن فان کان قبل العمل به فلا اشکال در اصل نقص. خب معلوم دیگه عمل نشده، عمل نشده که متعقن از نقص اینجاست، محل کلام ها اینجا نیست اصلا، ترجمه فرمودید محل کلام ها کجاست آقا؟ اونجاست که حکم عمل شده، حکم انفاس شده، مال از محکوم علیه گرفته شده، اون موقع میگن فا و علا بیت مال المسلمین و الا هم حکم انفاذ نشده و عمل نشده از مذهب به مسئله ما چی است آقا؟ خارجی. خب و امکان بعد او که مذهب به مسئله ماست بعد از عمل و انفاذه فا اما ان یکون فی قتل او قطع و اما ان یکون فی مال. مال یعنی مال غیر از، ولی خود قطع هم ممکنه مالی باشه، ولی مقصود اینجا مالی است که از نوع این قتل و با قطع چی آقا نباشه، چون مالم قطع هم دیگه میاره دیگه، قتل خطایی دیگه نمیاره. گردن یک کسی به نظر که قتل خطا کرده اون وقت این دیگه نباید ازش بگیرن از ماله، ولیکن اون مقصود نیست. ففل اول یعنی اونجایی که از نوع قطع و قتل باشد اونجا اذا لم يكن مقصرا ولا جائرا في حكمه فلا قصاص عليه قطعا و تكون الديه دیه مال دیگه درسته من بیت المال لخبر اسبغ ابن نباته که معافت القضاة الى آخر. پس اینجا رشون قبول داره متيقن موردی که صاحب عرب فتوا داده بهش اینجاست، اینجا هیچ فقیه دیگه خلاف نداره چون این نص وارد شده همه فقهان به این است عمل کردن اتفاق کردن و کسی مخالفی هم در این مسئله وجود نداره در صورت قطع و قتل. اینه چی؟ اما درد که نه لو کان محکوم له عالمن به فساد دعواه و مع ذلک اقدم علیها کان علیه القصاص. همینجا در صورتی که این محکوم له عالم بود از اول اون وقت این دیه گرفتش از او باید بگیرن، او ضامن میشه، بازم اون سبب این میشه. پس این قاعده حتی در قطع و قطع اونجاییست که محکوم له سبب چی آقا؟ بله نباشه. این وفه ثانی اگر مالی بود ظاهر کلامشون اینه دیگه بود از اون آقا گرفته خب ازش میگیرن به اون آقا چی آقا میدن، اگر مصرف کرده ضامن هست اون عوضش رو. اگر مالی نبود قصاص میجب قصاص کسی شده خب این سبب شده که این سبب چون این قصاص شده ظاهر کلامشون که قصاص متوجه چی میشه خودش میشه. این رو باید البته در خصوص قصاص حالا باید تأمل کرد و بحث کرد که آیا میشه این کسی که الان سبب شده آیا خودش جانی میشه توجه فرمودی یا خیر نه این علل قاعده خلاف قاعده هست. مثل اینکه کسی اشاره کرده به کسی یک جوری فریب داده اون زده کسی رو کشته، حالا اون قصاص اون مباشری میکنن یا غیر مباشری میکنن توجه فرمودی. حالا در هر حال اینجا جای کلام داره جای تأمل داره چون در بعضی از موارد در شرط داریم قطعا که غیر مباشر ولی اونم که دخیله اون قصاص چی آقا نمیشه، قتل چی آقا نمیشه، اون به حبس محکوم میشه به بعضی از مجازات دیگه محکوم میشه. خب حالا وفه ثانی کجا؟ اینه در غیر قطع و قتل، در غیر این اذا کان المال موجودن استرده رد میشه استرداد میشه توجه فرمودی مسترد میشه این مال. خب مال در دست محکوم الان موجوده دیگه، چه عالم باشه چه نباشه هر چی بود بالاخره علیم حکمی که کرده این قاضی از محکوم علیه گرفته دست کی است آقا؟ محکوم علیه. این روشن. و امکان تالفه حالا اگه در دست محکوم علیه نباشه تلف شده باشه فا امکان قد اخذ اول محکوم علیه زمن عوضه اگر تلف شد خودش تلف کرده حالا این گرفته پوشیده و مندرسش کرده یا به یک نحوی در دستش تلف شده یا این خوردنی بود خورده این رو توجه فرمودی اینجا عوضش ضامن اوست که اتلاف کرده مگه او اتلاف نکرده مال رو ضامن کی هست اینجا آقا؟ محکوم الله. و این لم یکن اخذهو لعدم کونهی مما یرجع الی. این موضوع قضاوت موردی بود خصوصیتی داشت که درست حکم به نفسش کرده مورد مالی است اما دستش نرسیده دستش نیست فا امکان عالمن به فساد دعواهو اگر او عالم بود از اولی که اومد تر دعوا کرد که دعواش فاسده فکدالک یعنی خودش ضامنه. چرا؟ لکونه سبب فی اطلافی علی المحکوم علی چون این سبب بر اطلاف شده من اتلافه اهمه از اتلافه به تسبیب یا اتلاف چی آقا؟ بالمباشره. بله، مثلا کسی که یه جایی هست در مزرعه دارن، دو تا با هم دیگه همسایه هستن، دو تا مزرعه، و این بیاد تو مزرعه خودش کنار مرز اون مالک دیگه بیاد یک آتش روشن بکنه. من اشعل نارن فی ارضه فسرا الی ارض صاحبه. تجه فرمودی بادم از اول میدونست این برداره میوزه ها بادشون بگم تو زمین خودش میخواست چیز خوش آتش بزنه، باد سرایت کرد رفته اون اونجا. مثلا توجه فرمودی او الان اون باد برده اون رو، این که الان اینجا رو آتش داده کاری به اون نداشته که، زمین خودش بوده، ولی این باد اینو گرفته برده در اون زمین. اون شخص اینجا نمیتونه که باد برده، تو بودی که این زمین خودت که آتش دادی، این به سبب تو این باد برده. اگه تو این آتش نمیدادی که باد این که نمیبرده که. حالا اینجا همینجور او بود تر دعوا کرده، از این قبیل میشه سبب میشه خلاصه. و این لم یکن عالمن بذالک چی، اما اگه عالم نبوده، اینم خیلی مهمه، ایشون میگه که فعن جماعت انه علا بیت المال، اینجا اختلاف کردم، یعنی جایی که این آقای محکوم الله اصلا از اول عالم نبود که این دعوا فاسده و خودشم براش معلوم نبوده، اومده تر دعوا کرده یا به گمان این که این حق بوده بعدم خطاش معلوم شده. توجه فرمودید خطا قاضی، خب اون فکر میکرد که حق دارد. توجه فرمودید در اینجا میگه که اختلاف شده، فن جماعت که مثل همین محقق، صاحب شرایع، مسالک، صاحب جواهر و صاحب حدائق دیگران که ما آوردیم که مشهور این است که در اینجا این زمان بر چی است آقا؟ بیت المال. این جماعت رو تعبیر مشهور نکرده، در حالی که مشهوره الا بیت المال. لکنه لا یخلو عن اشکال، خودش اشکال میکند لاختصاص خبر به دم و القطع، اگه خبر دلیلشون باشه که مختص به قطع دم، فاین از این فلا زمان علی المحکوم له لعدم ثبوت یدی علی ید، که ندارد که محکوم له که. ما جواب دادیم گفتیم نه، با ادله وجوه دیگری، فقط دلیل قضیه این خبر اسفر نبوده، در اینجا حرف مشهور درسته و ضامنه. ایشون میگه نه، اینجا نه محکوم له ضامنه، بعد قاضی هم میگه ضامن نیست، قاضی هم که اخطر قصوری دیگه ضامن نیست. تجه فرمودی پس چیکار میکنی؟ میگه هیچی دیگه، هیچ که ضامن نیست. تجه فرمودی پس ما اینجا میگیم نه، ایشون اینجا چی هست آقا؟ این بیت المال باید بدن اینجا، محکوم له ضامن نیست، چون نه ید دارد اما سبب اهدار مال غیر هست، و نه قاضی ضامن هست چون که خب اینجا خطای قصوری دارد، لکن از بیت المال باید بدیم. این هست مسبب به اختلاف در اینجا ارتفاد فرمودید. پس مسبب به اختلاف معلوم شد اولا در اینجاییست که بین قطع آدم که ایشون اختصاص میده به قطع آدم، ما سریان میدیم، این اول به غیر قطع آدم از انبار. مسبب به اختلاف دوم کجاست؟ اونجایی که او در دستش نیست و عالم به فساد دعوام از اول نبود، ایشون اینجا میگه هیچ کس ضامن نیست، از بیت المال هم نمیشد گرفت چون وجهی ندارد بیت المال بگیریم. چرا از بیت المال بگیریم؟ دلیل نداریم در اینجا، دلیلش مال قطع دم، نه در غیر قطع دم. اینجا موضوع کلام غیر قطع دم بود دیگه، ولی ما میگیم نه، اونجا عامه، شامل اینجا هم چی آقا میشه. تا اینجا و السلام علیکم و رحمت الله. و فردا و پس فردا درس هست و این قضیه رو ما جدی گرفتیم، چون که 5 روز برای اربعین برادرانی که میخوام برن از چهارشنبه تا اربعین وقت کافیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.